حسرتون به خیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همون گونه که مستحضرید انتخابات ریاست جمهوری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شده و جمعه 15 برج تیر، همین جمعه که داره میاد، قرار هست که انتخابات مرحله دومش برگزار بشه. همچنان رادیو ایران برنامه‌های ویژه انتخابات رو تا جمعه هست داریم برنامه رو و تقدیمتون میکنه. برنامه پاسدور شماره 14 قرار هست که تا دقایقی دیگر تقدیم شما بشه. مناظری است بین نمایندگان دو نفر از نامزدها که به دور دوم راه پیدا کردن. با ما همراه باشید. پاسدور شماره 14 ویژه برنامه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده است که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. اگر هم دوست داشته باشید که تصویر این برنامه رو ببینید، میتونید در طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید این ویژه برنامه رو.
باری دیگر برگی از تاریخ رقم می‌خورد.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
موفقیت فردای من در نقش آفرینی امروز تو است. این بار تو و من برای وطن انتخاب میکنیم. پاسدور شماره 14.
با نام و یاد خدا، مخاطبین ارجمند سلام، خیلی خوش آمدید به پاسدور شماره 14. این دوره انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه برگزار شد و بر اساس اصل 117 قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شد. جناب آقای مسعود پزشکیان و جناب آقای سعید جلیلی دو نامزد حاضر در این رقابت هستند. بر این اساس معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران در این هفته این برنامه رو تدارک دیده تا در سرفصل‌های مختلف بتونیم دیدگاه‌های نامزدهای مختلف و نمایندگان ستادهای آقای پزشکیان و جلیلی رو بشنویم و در نهایت مردم ایران درباره سرنوشت نهایی در انتخابات تصمیم بگیرن. امروز در کنار من 4 مجری و همکار ارجمندم از 4 شبکه رادیویی ایران، جوان، تهران و فرهنگ هم حضور دارن که در بازه زمانی مشخص پرسش های خودشون رو از دو نماینده حاضر در استودیو مطرح خواهند کرد و این رو هم باید اشاره کنم که این برنامه به صورت همزمان از شبکه رادیویی ایران، جوان، تهران و فرهنگ و همینطور از رادیو انتخاب در حال پخش هست و مخاطبین عزیز هم میتونن از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا از طریق تلفن همراهشون این برنامه رو به شکل تصویری هم ببینن. اما معرفی دو نماینده که از ستادهای یاد شده در خدمتشون هستیم. جناب آقای مجید فراهانی نماینده ستاد، جناب آقای مسعود پزشکیان هستند. و جناب آقای امیر حسین ثابتی نماینده ستاد آقای سعید جلیلی. اما یه اشاره هم داشته باشم به قوانین مناظره امروزمون که هر مجری از رادیوهای یاد شده که خدمتون عرض کردم، از 4 رادیویی که خدمتشون هستیم، در مدت زمان 1 دقیقه طرح پرسش خواهند کرد و سوالشون رو مطرح میکنن. دو نماینده‌ای که به نمایندگی از دو نامزد محترم در استودیو حاضر هستند، در زمان 3 دقیقه هر کدامشان پاسخ خواهند داد. این رو هم اشاره بکنم که زمان 3 دقیقه‌ای خدمت هر دو نماینده محترم نامزد عرض می‌کنم، به دلیل اینکه زمانی ذخیره نمی‌کنیم. سر زمان 3 دقیقه در واقع میکروفون‌ها قطع خواهد شد، لذا مدیریت بفرمایید که در زمان مقرر پاسخ بدید. دستگاه شمارنده زمان هم که کنارمون هست و میتونید مدیریت بکنید زمان رو. این رو هم عرض بکنم که پاسخگویی‌ها به شکل در واقع حروف الف با هست و اول نماینده ستاد آقای پزشکیان پاسخ میدن و سپس نماینده ستاد جناب آقای جلیلی. موضوع برنامه امروز رو هم عرض بکنم خدمت مخاطبین ارجمند که سیاست داخلی و خارجی و هدف گذاری دولت آینده موضوع برنامه امروز هست. با ما همراه باشید تا ساعت 17. خب پیش از این که وارد پرسش ها بشیم، من یه سلام عرض بکنم خدمت عزیزانی که محبت کردن در استودیو برنامه حاضر هستن. جناب آقای مجید فراهانی به نمایندگی از ستاد آقای پزشکیان، خیلی خوش آمدید. جناب آقای فراهانی سلام عرض بکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام عرض بکنم خدمت جناب علی و همه عزیزان، خوشحالم که خدمت شما هستم و ابتدا هم تبریک میگم دهم تیر ماه روز دیپلماسی فرهنگی و تعامل با جهان رو که در دولت آقای خاتمی پیشنهاد شد به شورای فرهنگ عمومی و تصویب شد و امروز رو گرامی می‌دارین به همین نام.
خیلی سپاسگزارم. و جناب آقای امیرحسین ثابتی که به نمایندگی ستاد آقای جلیلی خدمتشون هستیم. آقای ثابتی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شما، چون ما هفته پیشم خدمت شما بودیم، مهمان بودیم، و همه شنوندگان عزیز، آقای فراهانی و هر 4 بزرگواری که به عنوان مجری در خدمت شما هست.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. و پرسش ها رو با همکاران ارجمندم آغاز میکنیم. برادر ارجمندم جناب آقای علیرضا کنگرگلو از گویندگان مجریای با سابقه و مجری که به نمایندگی از رادیو جوان خدمتشون هستیم، ضمن که سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید. طرح پرسشتون رو مطرح بفرمایید.
درود بر شما آقای بهزادی فر، به نام خدا سلام، عصر شما بخیر باشه. شنوندگان عزیز و ارجمندی که از شبکه رادیوی جوان، رادیو ایران، رادیو تهران و رادیو فرهنگ ما رو میشنوید، امیدوارم که هر اتفاقی که میفته در روز جمعه به نفع مردم این سرزمین و مردم ایران باشه. آقای مجید فراهانی نماینده ستاد آقای مسعود پزشکیان درود بر شما. آقای امیر حسین ثابتی نماینده ستاد جناب آقای سعید جلیلی درود بر شما، خیلی خوش اومدید به رادیو. سوالی که مطرح میشه اینه که داشتن سیاست خارجی منطقی و تعامل با جهان که حتما مورد توجه دو نماینده ستادهای آقای پزشکیان و آقای جلیلی خواهد بود، تا چه اندازه در رفع مشکلات موجود در کشور میتونه مؤثر باشه؟
خیلی سپاسگزارم. جناب فرهانی خدمت شما هستیم، 3 دقیقتون از همین الان خواست.
بله، مجدد اظهار خوشحالی میکنم از اینکه خدمت شما عزیزان هستم و در این میزگرد خدمت آقای جناب دکتر ثابتی هستیم و امیدواریم که همچنان اظهار امیدواری میکنم که به روز جمعه با حضور ارزشمند مردم ایران یک حماسه دیگری در تاریخ بلند ایران زمین انشالله رقم بخوره. خب مسئله تعامل فرهنگی و سیاسی و تعامل با دنیا که از مهمترین محورهای اساسی برنامه‌های آقای دکتر پزشکیان هست. متاسفانه ما در حال حاضر کشور ما در معرض شدیدترین تحریم‌ها و فشارهای سنگینی هست که عملاً توسعه کشور رو با چالش جدی روبرو کرده. در گذشته بسیاری از افراد و شخصیت‌های گاهن ادعا می‌کردند که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران حداکثر 10-15% بیشتر نیست، ولی واقعیت اینه که امروز مردم ایران با گوشت و پوست خودشون تأثیرات این تحریم‌ها رو بر توسعه کشور، توسعه صنعتی فنی کشور درک می‌کنن. بندشون شخصا خودم در فضای صنعتی کشور عمدتاً در پروژه‌های نفت و گاز هستم، کاملا درک می‌کنم که امروز ما فی المثل، من فقط یک مثال می‌زنم چون وقت بسیار کوتاهه، ما حدود 28 میدان گازی مشترک نفت و گاز داریم با اکثر کشورهای همسایه خودمون. تقریبا در تمامی این میدانهای نفت و گاز ما از همه همسایگان خودمون عقب هستیم. فی المثل در میدان گازی پارس جنوبی که 5% گاز دنیا در اونجا هست، کشور قطر که اندازه استان قم ما هم نیست، حدود تا کنون بیش از 3 برابر ما برداشت داشته و با سرمایه گذاری که امروز در این میدان داره میکنه عملا به زودی بیش از 5 برابر و بعد به زودی بیش از 10 برابر ما از میدان گازی که ثروت فرزندان ما هست برداشت میکنه. و ما متاسفانه به دلیل مشکلات تکنولوژیک، به دلیل عدم سرمایه گذاری کشورهای خارجی که همش ناشی از تحریم ها هست، عملا نتونستیم از این میدان گازی که ثروت ملی هست بتونیم بهره برداری کنیم. و نه تنها نتوانستیم، بلکه امروز ناترازی انرژی و ناترازی گاز، به خصوص قطع شدن گاز صنایع ما در سال حدود 150 میلیارد دلار فقط به کشور ضربه میزنه، به دلیل تعطیلی بسیاری از کارخانجات، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، مس، و عملا باعث شده که توسعه کشور تو حوزه‌های مختلف با چالش جدی روبرو بشه. لذا واقعیت اینه که ما هیچ کشوری رو در عرصه توسعه و پیشرفت نمیشناسیم مگر اینکه رابطه دوستانه و آزاد و احترام‌آمیز با دیگر کشورهای دنیا نداشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ثابتی. خدمت شما.
سوال دوره فهمید.
داشتن سیاست خارجی منطقی و تعامل با جهان تا چه اندازه در رفع مشکلات موجود در کشور میتونه مؤثر باشه آقای ثابتی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال شما سوال خوبیه، اما یه مقدار کلیه و شاید توی 3 دقیقه یه مقدار سخت باشه حقش رو بخوایم ادا بکنیم. ببینید، هیچ کس معتقد به این نیست شما باید سیاست خارجیمون غیر منطقی باشه یا غیر متوازن باشه. اختلاف بر سر مصادیق و رویکردها شکل میگیره. من میخوام یک جنبه سلبیش رو بگم، یک جنبه ایجابیش رو خدمت شما عرض بکنم. جنبه سلبیش این هستش که ما در 8 سال دولت‌های روحانی یک تجربه رو داشتیم و آقای روحانی ادعا کردن که من کلید جادویی دارم که با این همه مشکلات رو حل میکنم، از جمله بحث سیاست خارجی و مذاکره با آمریکا و رفع تحریم و اینجور مسائل. به واسطه رأیی که مردم بهشون دادن، اولین دولت بعد از انقلاب بود دولت‌های روحانی که توانست در سطح وزیر خارجه بره مذاکره کنه با آمریکا و به توافق رسیدن به اسم برجام. اما از شگفتی‌های روزگار این بود که وقتی این تجربه انجام شد و توافق به دست اومد، بعد از یه مدت مسئولین همون دولت گفتن که خب این توافق رفتی به اقتصاد نداره و فایده ای نداشه و اصلا هدف ما چیز دیگه بوده. من دوتا مثال میخوام بزنم که شنوندگان عزیز دقیق‌تر خاطرشون باشه. مثلا یادمه فروردین سال 95 برجام امضا شد و چند ماه بودش اجرام شد، ترامپی هم در کار نبود. آقای سیف رئیس بانک مرکزی دولت آقای روحانی اومد گفتش که هیچ تأثیری در مبادلات بانکی ما نداشته این توافق. و بعد از یه مدت اصلا صورت مسئله عوض شد. آقای روحانی و آقای ظریف اومدن در چشم مردم نگاه کردن و گفتن که حالا ما یه توافقی کردیم که مشکل امنیتی سازی پرونده هسته‌ای رو حل بکنیم، مگر اصلا بحث اقتصادی نبوده، در که اصلا با این وعده رأی آوردن دولت. پس این نشون میده این راهبردی بوده که یا از اساسش داره بوده یا در عمل نتیجه نداره، که به نظر من جفتش بوده. حالا به لحاظ ایجابی ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ بالاخره ما مشکلاتی داریم، فرقی هم نمی‌کنه آقای جلیلی رئیس جمهور باشه، آقای پزشکیان، مسئله تحریم داریم، مسئله مشکلات داریم، کسی هم از تحریم خوشش نمیاد. بالاخره ما بتونیم این رو هر جوری لغوش کنیم، بی اثر سازیش بکنیم، حتما باید به این سمت بریم. اما فکر میکنم با مدل قجری مذاکره برای لغو تحریم و دل بستن به این مدل ما چیزی به دست نمیاریم. حداقل تجربه نشون داده که این سرابی بیش نیست. راهکار چیه؟ ما درس دیپلماسی چه کار باید بکنیم؟ ما باید پارادایم رو عوض بکنیم. یعنی چی؟ خیلی خلاصه بخوام بگم، یعنی اینکه ما باید بریم به سمتی که در واقع ائتلاف‌های جایگزین بین‌المللی، به جای اینکه بریم طرف آمریکا و اروپا به اونها یه طرفه امتیاز بدیم، بعد اونها اگر صلاح دونستن بخشی از تحریم‌ها رو موقتی لغو کنم یا نکنم یا تعلیق بکنم، ما باید بریم به سمت اینکه اساساً مسئله تحریم ایران برای اونها از یه جای بعد مسئله‌ای باشه که یا هزینه‌اش برای اونها بیشتر باشه یا بلا موضوع باشه. که حالا چه کارهایی به صورت مصداقی میشود کرد؟ این بحث کریدورهایی که در این سه سال شروع شد، حالا بخشش با چین بود بخشش با کشورهای دیگه، اگر به نتیجه برسه به نظر اینکه از اون کارهای بزرگی هستش که تو این قضیه میتونه مثال به معنی واقعی کلمه باشه که در زندگی مردم اثر خودش رو نشون میده، چون زیرساختهایی هستش که اولا تحریم ایران رو تا جای بسیار زیادی غیر ممکن میکنه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو نماینده که رعایت وقت رو میکنن و بحث رو سعی میکنن در 3 دقیقه جمع‌بندی میکنن. در خدمت جناب آقای حمیدرضا رضایی هستیم، همکار ارجمندم از رادیو ایران. خیلی خوش آمدید، سلام بر شما، بفرمایید.
خیلی متشکرم. جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و توی هرچه هست. سلام میکنم خدمت مردم عزیز که دارن ما رو میشنون از شبکه‌های مختلف و میهمانان عزیز جناب آقای ثابتی، جناب آقای فرهانی و همه همکاران خوبم که در استودیو حضور دارن و جناب آقای بهزادی فر ارادتمندیم. و من سوالم رو به عنوان نماینده رادیو ایران در حوزه سیاست خارجی با عنوان اولویت در دولت مورد حمایت دوستان میخوام مطرح بکنم، با توجه به اینکه سیاست خارجی در کلمه به معنی دنبال کردن منافع هر کشوری در سطح بین الملل خواهد بود، مهمترین اولویت دولت مورد حمایت شما دو بزرگوار در حوزه سیاست خارجی چیست؟
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای فرهانی خدمت شماست.
بله خیلی ممنونم. چون فرمودن جناب آقای ثابتی راجع به بحث رویکردها در اساس سیاست خارجی و این رویکردها اهمیت داره، واقعیت اینه که چون مناظره هم هست و ما به نمایندگی از کاندیدای محترم اینجا حضور داریم، من لازم میدونم که نقد خودم رو در خصوص رویکرد سیاست خارجی جناب جلیلی و اتفاقی که عملا باعث شد ما در معرض شدیدترین تحریم ها قرار بگیریم توسط این سیاست ها عرض بکنم. خب سابقه آقای دکتر جلیلی رو وقتی ما در گوگل در ویکی‌پدیا نگاه میکنیم، میبینیم که ایشون برای اولین بار در سال 78 در انتخابات مجلس ششم از حوزه انتخابی مشهد و کلات کاندیدا شدند که خب رأی لازم رو کسب نکردند. بار دیگه برای بار دوم در سال 82 باز هم از حوزه انتخابی مشهد برای مجلس هفتم کاندیدا شدند که باز هم نتوانستند رأی لازم رو کسب بکنند. اما در مهر ماه 86 آقای غلام حسین الهام سخنگوی دولت وقت با اعلام خبر استعفای آقای علی لاریجانی، آقای سعید جلیلی رو به عنوان دبیر شورای امنیت ملی معرفی کرد و 6 سال مستمرن ایشون به عنوان دبیر شورای امنیت ملی بودن و ثمره این حضور 6 سال عملا باعث شد که کشور که حدود کمتر از 50 تحریم سازمان ملل رو داشت، در عرض این 6 سال عملا به بالای 500 تحریم ریز و درشت سازمان ملل و اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه عملا منتهی شد که مهمترین هاش رو ما عملا 6 قطعنامه تصویبی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران میدانیم و میبینیم و بازخوانی در حقیقت اخبار و اطلاعات فعالیت جناب جلیلی در عرصه مذاکرات نشون میده که آقای ثابتی کد در آوردن، خدا رحم کنه خدمت شما. عمل کرده آقای جلیلی و تیم هسته‌ایش رو تو این 6 سال نشون میده که سیاست اصلی تیم مذاکره کننده تو اون دوران عملا با شعار مقاومت در برابر خواستهای شورای امنیت در تعلیق قرارسازی، یعنی دال مرکزی گفتمانی آقای جلیلی، مقاومت در برابر خواستهای شورای امنیت در تعلیق قنیسازی اورانیوم بود که با شعار با تایتل سیاست تهاجمی و طلبکارانه، در حقیقت این عین تایتلی بود که بارها به کار رفت، عملا انجام شد.
30 ثانیه فرصت.
و نهایتا شاید بشه گفت شدیدترین قطعنامه هم قطعنامه 1929 شورای امنیت بود که ایران رو ذیل فصل 7 ماده 47 41 منشور ملل متحد قرار داد که طبق اون ایران به عنوان مخل و تهدید کننده صلح و امنیت جهانی از سوی شورای امنیت شناخته شد. کمتر از 5 تا کشور در دنیا امروز در ذیل این قرار گرفتن، به نحوی که بر اساس این فصل اجازه میده که کشورهای عضو شورای امنیت ایران حمله بکنن، حمله نظامی بکنن.
متشکرم آقای فرانی. من یه توضیح عرض بکنم خدمت همه بزرگواران، این که هر دور از 4 سوال همکاران ارجمند من که مطرح شد 2-3 دقیقه ما زمان خدمت جناب آقای فراهانی نماینده جناب پزشکیان و آقای ثابتی نماینده آقای جلیلی خواهیم داد که اگر نقد و نظری راجع به فرمایشات همدیگر دارند نظرشون رو اعلام بکنن. حالا این از این باب عرض کردم که جناب آقای فراهانی الان نقطه نظراتشون نسبت به آقای جلیلی اعلام کردن. آقای ثابتی خدمت شما هستیم، 3 دقیقه.
بله، عزیز دوستان، من پاسخ های فراهانی رو بدم چون تعجب کردم. ببینید، ما یه مشکل با پزشکیان اینه که ایشون 70 سالشه، هر چی ازش میپرسن میگه نمیدونم، بلد نیستم. خب من نمیدونم، کسی که 4 سال رئیس مجلس بوده، نفر دومی قوه بوده، 4 سال وزیر بوده، چهره سیاسیه، چه میداند که میخواد حالا حاکمیت رو به دست بگیرد. متاسفانه ضمن احترام برادر زای فراهانی که من شخصا بحثی با ایشون ندارم، یه بحث رو سطحش رو مبتذل نکنه فرانی. اگر بحث قراره به ویکی‌پدیا خوانی باشه، اون کسی که بحث در واقع رسانه‌ای نیستش که شما میگید ویکی‌پدیا، نتیجه‌اش این میشه که بدیهیات رو هم موقع اشتباه میگید. ببخشید، میفهمید که 6 قدنامه در جبهه آقای جلیلی صادر شده. اولا که 3 قدنامه بوده، 3 قدنامه‌اش از آقای لاریجانی بوده که امروز از حامیان پر و پا قرص آقای در واقع پزشکیان هستش. و بله، وقتی که به جای منابع علمی، به جای اطلاعات دقیق و دست اول، شما تو ویکی‌پدیا سرچ میکنید، هر چی بود همون رو میخونید و قبول میکنید، خب اون هم میشه نهایتاً یه مش اطلاعات در واقع غیر دقیق مخدوش که تازه میشه منبع تحلیل شما، بعد تازه با اینها میخواید مردم رو هم جهت‌دهی بکنید. خدمت شما عرض شد که حالا من کاری ندارم، سال 78 میام که کاندید شد رای نبرم، خب همون سال 78 آقای حسن روحانی و احمدی نژاد کاندید شد از تهران رای نبرم، بعدن هر کدومشون رئیس جمهور شدن. اینا که اصلا بحثای علمی نیستش. ولی آقای فرانی، سوال رو لطفاً به من جواب بدید. اون همین که آقای ظریف و آقای روحانی میگفتن ما مذاکره میکنیم، تحریم‌ها لغو میکنیم. اصلا من میگم آقای فرانی، همه تحریم‌ها از زمان حضرت آدم ابوالبشر تا سال 92 تقصیر جلیلی بوده. خب تمام تحریم ها تقصیر جلیلی بوده، چون بلد نبود مذاکره بکنه، آدم ضعیفی بوده اصلا. نه، هر چیزی که شما بگید. میشه بفرمایید از سال 92 تا 1400 که تحریم ها تعداد شد 1500 تا، آقای جلیلی چه مسئولیتی تو این کشور داشت و آقای ظریف و دوستان شما چی کار داشتن میکردن؟ نمیشه من جواب بدید؟ ما واقعی باید با مردم صحبت بکنیم. دعواهای در واقع چیزی که دست دشمنه رو نه تو عرصه سیاست خارجی، تو عرصه سیاست داخلی خرجش بکنید. آقای ظریف قرار بود بره تحریم‌ها رو لغو کنه، خودش آخرش تحریم شد، رفته بود تو آمریکا، میگفتن رفتی بالا سر آقای تخت روانچی همکارت تو بیمارستان بازدید بکنی، چون تحریم شدی آقای ظریف حقی نداره بیمارستان بیای بیرون، بری تو اون یکی خیابون. بعد شما امروز دارید با تحریم صحبت میکنید؟ تحریم‌هایی که در دوره روحانی، در دوره ظریف شد، بعد از برجام و حین برجام عطای مال شد، در تاریخ ایران قبل و بعد از انقلاب سابقه نمیشه. شما مدعی لغو تحریم شدید. نباید صادقانه حرف بزنید فرانی، بگید آقا تحریم چیزیه که دست آقای جلیلی یا ظریف یا لاجانی نبوده، دشمن دشمنیش رو بر نمیداره، هر جوری هم شما برید مذاکره کنید تحریمش رو بر نمیداره. و من دیگه به عنوان کسی که رشته تحصیلیم بوده، موضوع رساله دکتریم بوده، تو این قضیه کار کردم، عرض می‌کنم خدمت شما، فریب ندید مردم رو. این خسارت رفتارهای انتخاباتی غیر صادقانه اینجاست. الان خدای نکرده با یه سری حرفی فریب میدید، فردا قدرت دست خودتون میفته، دولت تحریم دو برابر میشه، بعد بدنتون سرخورده میشه، نمیاد پای صندوق رای.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوارم. باز تاکید میکنم در اون زمان 3 دقیقه‌ای دوستان میتونن پاسخ همدیگر رو هم بدن، اما همکاران من به هر حال پرسششون رو مطرح میکنن. حالا من خواهش میکنم که در دور بعد اگر تونستید به اولویت های سیاست خارجی هم که پرسش آقای رضایی بود حتما اشاره بفرمایید. در خدمت سرکار خانم فلاح هستیم. بله، عرض کردم که بله، اولویت های سیاست خارجی رو بله
من سعی میکنم اون رو در
حالا ان شاء الله در خلال فرمایشاتون حتما پاسخ آقای رضایی هم اولویت ها رو. متشکرم. سرکار خانم فلاح به نمایندگی از رادیو تهران.
همه شنوندگان عزیز، من از سوی رادیو تهران و شهروندان تهرانی میخوام این سوال رو مطرح بکنم، چون هر دو بزرگوار بیشتر توصیف کردن شرایط رو و درباره همدیگه صحبت کردن. میخوام سوال رو اینجوری مطرح بکنم که چگونه دولت میتونه بهبود بده روابط بین المللیش رو و رفع تحریم ها رو پیگیری بکنه؟ به صورت مشخص اگه بشه برنامه‌تون رو در این زمینه بگین ممنون میشم.
سپاسگزارم. جناب آقای فرهانی خدمتتون.
بله، در پاسخ سرکار خانم فلاح و همچنین فرمایشات آقای ثابتی عرض بکنم. ببینید، مسئله اصلی آقای ثابتی عزیز، مسئله رویکرده است. و نحوه مذاکره و نوع تعاملی که برقرار میشه. ببینید اگر ما نقد میکنیم نوع تعامل آقای جلیلی رو و نحوه روی کرده ایشون رو به دنیا و تعامل، نقد ما از سنخ نقدیست که آقای ولایتی در سال 92 در مناظرات تلویزیونی خطاب با آقای جلیلی فرمودن. دیگه بالاخره متخصص تر از آقای ولایتی تو عرصه سیاست خارجی و طولانی تر از حضور ایشون که ما نداریم. این من فرمایشات آقای ولایتی رو تو مناظره من بخوام بگم با انتقاد تندی به عملکرد آقای جلیلی تو عرصه دیپلماسی گفتن دیپلماسی این نیست که انسان برود در برابر کشورهای دیگر خطابه و نطق بخواند و مطلبی را بیان کند. دیپلماسی این نیست که ما یک طرف بنشینیم و طرف مقابل هم بنشیند و ما یک حرف مشخصی را بزنیم بدون اینکه اقدامات دیگری خارج از اینها انجام بدیم. اصولگرایی این نیست که انسان انعطاف‌پذیر نباشد، بلکه باید در رابطه با مسائل ملی باید بتوانیم به نحوه احسن از دیپلماسی استفاده کنیم. دیپلماسی فقط خشونت نشان دادن و سرسختی نشان دادن نیست، بلکه نوع تعامل و معامله با دنیاست. ما باید با همه دنیا، با آنهایی که مذاکره میکنیم، تعامل داشته باشیم. قضیه بدبستان است. هنر دیپلماسی بیانیه صادر کردن نیست. جناب آقای جلیلی، با بیانیه خواندن پشت میز مذاکره ما به دیپلماسی نمیرسیم. بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست. ببینید عیناً آنچه که مردم میبینن این است که شما چند سال مسئول مذاکرات هسته‌ای هستید، یک قدم هم پیش نرفتید، حتی یک خط توافق نداشتید و هر روز تحریم‌ها هم بیشتر و فشارش روی مردم میاد. هنر دیپلماسی این نیست که حق هسته‌ای را حفظ کنید و در عین حال تحریم‌ها کاهش پیدا بکند، نه اینکه افزایش پیدا بکند. ببینید بالاخره آقای جلیلی عزیز 6 سال مسئول دیپلماسی کشور بودن. آقای ثابتی شما یک خط توافق برای من بیارید، بگید تو 6 سالی که ایشون مذاکره کرد مرتب به افراد مختلف، آقای خانم شرمن، دیگران، اتحادیه اروپا، خود مجموعه سازمان ملل، جاهای مختلف، بگید ایشون به یک خط تعامل رسیدن، به یک خط توافق رسیدن، به یک صفحه سند رسیدن که تو این صفحه سند عملا تحریم برداشته شد، توافقی انجام شد. این عین قضاوتی است که آقای ولایتی دارن که آقای جلیلی فقط میرفته فلسفه میخونده، تاریخ میخونده، نطق میکرده، خطابه میکرده و حالا من نمیم فصل بلند بالایی از کسانی که با ایشون مذاکره کردن و قیاس. ما مسئلهمون این رویکرد هاست. اگر آقای ظریف رفتن و در نهایت با اون توافق نامه افتخارآمیز برجام رسیدن و عملا باعث شد که بخش مهمی از تحریم ها برداشته شد، ما از ذیل فصل 7 سازمان ملل بعد اومدیم بیرون، خطر جنگ از کشور برداشته شد و عملا باعث شد که سیل سرمایه گذاران خارجی به کشور آمد و شروع کردم عملا مسیر توسعه افتاد و دولت اول آقای روحانی ما رشد اقتصادی حدود 8% داشتیم و تورم زیر 10%، عملا اینه که نشان دهنده اینه که ما نوع تعامل و روی کرده ما تو مذاکره بسیار مهمه، مسئله‌ای که متاسفانه ما در آقای جلیلی نمی‌بینیم.
ممنونم جناب آقای ثابتی نماینده آقای جلیلی، بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که آقای فرانی متاسفانه اشکالشونه که حداقل تسلط به موضوع ندارن. مثلا یه ته نقدشونه که ولایتی گفت. خب ولایتی گفت که گفت. ولایتی در با برجام هم گفت ترکمنچای. شما قبول میکنید طرفشو؟ سال 96 گفت. گفت این از توافق ترکمنچای هم بدتره. البته به نظر من آقای ولایتی حرفش مهم نیست کلا، چون ایشون تناقض زیاد داره حرفش. یه موقعی گفت این مسیر رو بریم، بعد جواب داد گفت اون یکی مسیر. به نظر من اینجا آدم‌ها مثلا نیستن. آقای فرانی مشکل شما اینه که متن برجامو نخوندید. مشکلتونه که سیاسی حرف میزنید. مشکلتونه که اصلا نمیدونید تو برجام چی نوشته. یه روکر سیاسی مردم بریم باش فریب بدیم. بریم تحریم‌ها بر طرف بشه و اینها. بعدم حالا مردم چه میدونن؟ کی میره متن برجام بخونه؟ حالا سر کارشون میزنن. اول میگیم میریم اقتصادی لغو کنیم، نشد، میگیم می‌خواستیم پرونده امنیتیشو حل بکنیم. بعدم تقیب توقی می‌خوره، تقصیر ترام میندازیم، دفعه تقصیر یکی میندازیم. مشکل اینه که صادق نیستید با مردم. مشکل اینه که بدیهیات کار رو هم نمیدونید. و من یه خاطره بگم، سال 93 یک سال بعد از اون ماجره حرف غلطی که آقای ولایتی زد، من دیدار خصوصی با آقای ولایتی بودم، گفتم که اون ماجره حرفی که شما جلیلی زدی چی بود. من شنیدم که پایین گزارشی که شما نوشتی حضرت آقا یه متنی نوشتن، حرف شما رد کردن، حرفای جلیلی رو تایید کردن. ایشون گفت باشه اینطوری نیست، بیاید من نشونتون بدم پارافو.